پیام دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی گرم و صمیمانه از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که هستید، امیدواریم با دلی شاد و پر امید روز و روزگار رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم می کنیم. چهارشنبه اول شهریور ماه از تابستان 1396 خورشیدی برابر با 23 ماه اوت 2017 میلادی رو درگاه شمار ورق می زنیم و برنامه‌های این پیام دوست شامل تهران من و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. تماس با ما رو هم از قلم نندازید. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی در میون بگذارید و ما رو در تهیه برنامه‌های مورد علاقتون یاری بدین. و توجه داشته باشید که اطلاعات راه‌های تماس با ما رو در پایان برنامه‌ها یادآور خواهم شد. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. خب اگر آماده هستید، پیام دوست امروز رو با بخش دیگری از مجموعه جدید تهران من آغاز کنیم. همون شهری که در دلش حرف‌های شنیدنی بسیاری نهفته است. حرف‌هایی که شاید در روزمرگی مردمش گم شدند و باید خوب گوش کرد تا اونها رو شنید. این شما و این هم تهران من.
تهران من از تو هیچ نمیخواهد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هر چی که توش میبینی.
شبهای تهران،
منو تهران، منو دلشوره های ناتمومه.
تهران من.
یه مدت بود که از خونه بیرون نمیرفتم و تنها راه ارتباطی من با فضای بیرون بالکن کوچیک خونم بود. بالکنی که تو طبقه چهارم بود و از روی اون میشد خیلی از خونه‌ها و خیابون‌های اطراف رو دید. چون اکثر خونه‌های اطراف کم ارتفاع بودن، میتونستم یه بخش کوچیکی از تهران رو ببینم و هوای غبارآلودش رو احساس کنم. به قول خودم تهرانکی زیر دستم بود. این بالکن برای من شده بود مکانی برای مطالعه خیابون‌ها، خونه‌ها و مردم. تو همون روزا بود که متوجه پنجره‌ای توی یکی از خونه‌های اطراف شدم. پنجره‌ای تو طبقه دوم یه خونه قدیمی که از صبح زود تا تاریکی هوا باز بود. پشت پنجره پیرزنی روی یه صندلی ساده میشست و به کارهای روزانش مشغول میشد. وقتی که صدای شهر اجازه میداد، موسیقی و صدای خواننده‌های زن سال‌های دوری رو میشنیدم که پیرزن هم به اونها گوش میداد.
یک من در کاشانه دارم، دائم ببرش قول پروانه دارم. پیراهن او چون عروسان سپید، بویش همه شب چون نسیم صبح بید. هر گوش نشانه از عارف آمی دیدم، از جور زمانه افتاده به دامی دیدم.
بعد از مدتی تماشای پیرزن یکی از کارهای روزمره‌ام شد و یه بهونه شد برای فکر کردن من به زنای شهرم. اولین بار تماشای پیرزن از قاب پنجره من رو توی یکی از خاطراتم تو نمایشگاه کتاب چند سال پیش غرق کرد. نمایشگاهی که تو مصلای تهران بود. وقتی که با کتابای توی کوله پشتیم از نمایشگاه خارج می شدم، یه تعداد از ونا و مامورای گشت ارشاد رو کنار خروجی نمایشگاه دیدم و بعد از اون زنایو دیدم که یا تو ون بودن و یا مامورای با صورت جدی با اونا صحبت می کردن. شاید این زنا نفرهای بعدی بودن که وارد ماشین می شدن. داخل ماشینا رو نمی شد به درستی دید. فقط داخل یکی از اونا از پشت شیشه مات یه روسری صورتی رنگ دیده می شد که صاحبش مرتب با استرس اونو جلو می کشید. من که بی اختیار نگران صاحب روسری شده بودم با صدای معمولی به خودم اومدم. داری به چی نگاه می کنی؟ و من تازه فهمیدم که تا کنار شیشه ماشین رفتم. سری جواب دادم هیچی. و مثل بقیه مردم سری دور شدم. در حین دور شدن کتاب جنس دوم سیمون دوبوار توی کوله پشتیم رو دوشم سنگینی می‌کرد. یکی دیگه از خاطراتی که با تماشای پیرزن برام زنده شد خاطره بود تو خیابون انقلاب بین خیابون فلسطین و وصال. بعد از ظهر بود و مردم توی خیابون سری در حال رفت و آمد بودن، به هم تنه می‌زدن و رد می‌شدن. ناگهان صدای فریادا و فوشای مردی فضا رو شکست و بعد از اون صدای التماسای یه زن. مردی دیدم که تو پیاده رو در حال کتک زدن یه زنه و مردم به سرعت به دورش جمع میشن. من و چند مرد دیگه با خشونت مرد رو عقب بردیم و مرد میونه تقلا کردن برای رها شدن از دست ما به فوش دادنش ادامه میداد. در میان این فریادا بود که صدای زن رو سرم خراب شد. چه کارش دارین؟ شوهرمه. مرد که آزاد شده بود با قیافه حق به جانب محکم دست زنش رو گرفت و رفت. مردم هم پراکنده شدن. من چند ساعت همونجا کنار پیاده رو به دیوار پشت سرم تکیه دادم و نشستم. بعدها که بیشتر دقت کردم فهمیدم پیرزن هر روز لباساشو عوض میکنه. لباسای گلداری که برای من همه مثل هم بودن، شبیه لباسای تمام زنای همسن و سالش. تازه فهمیدم پیرزن روسری سرش نمیکنه. تو خاطراتم تصویر کودکی تو مترو زنده شد. تو مترو بودم و محو تماشای یه دختر بچه که صورت گرد و چشمای سیاهش برام معنی امید به زندگی رو میداد. اما تو ذهنم نمیفهمیدم چرا یه چیزی از تصویر این دختر داره آزارم میده. باید چند دقیقه میگذشت تا باور کنم دختری به اون کوچیکی یه روسری دور سرشه. یه روسری گلدار دور سرش پیچیده شده بود با یه گره ریز زیر چونه. با نگاه سرزنش‌آمیز به پدر مادرش نگاه کردم، اما تنها چیزی که دیدم سادگی و بیپولی بود. باز همون روز یاد یکی از دوستام افتادم، یه دختر پر انرژی و با استعداد، دختری که میتونستم دوستش داشته باشم. مدت کمی بود که با هم صمیمی شده بودیم. یه بار بین حرفاش گفت میخواد از ایران بره. جمله تکراری که زیاد شنیده بودم، اما هر بار تحمل شنیدنش برام سخت‌تر میشه. وقتی دلیلشو پرسیدم گفت نمیخوام در مورد روابط عاشقانم تو آینده به کسی جواب پس بدم. و من که نمیتونستم به چشماش نگاه کنم آروم جواب دادم ببخشید که حرفت رو نمیفهمم. پیرزن کسی رو نداشت، یا اگر هم داشت کسی بهش سر نمیزد. همین مسئله برام نگران کننده بود، اما چون یه سقف بالا سرش بود خیالم یکم راحت بود. زمانی که دانشجو بودم هر پنج شنبه شب با چند تا دانشجوی پسر دیگه دانشگاه دور هم جمع میشدیم. یه شب که تو یکی از خونه‌ها بودیم دو نفر از بچه‌ها با یه دختر اومدن. یه دختر با مانتوی سیاه رنگ رو رفته و آرایش غلیظ و ناشیانه. صابخونه رو کنار کشیدم، پرسیدم این بیچاره رو چرا آوردین اینجا؟ صابخونه جواب داد شب جا خواب نداره. اون روز وقتی روی بالکن به سقف بالای سر پیرزن فکر می‌کردم، بهتر از همیشه می‌دونستم چرا اون شب از خونه هم دانشگاهیام رفتم و دیگه با بچه‌هایی که اونجا بودن حرفی نزدم. چند روزی بود که پیرزن پنجره رو باز نکرده بود و تصویر پنجره اون تو منظره بالکن من کم بود. چند روز بعد پنجره باز شد، اما از پیرزن و صندلیش خبری نبود. به جای اونا روی دیوار پشت پنجره قاب عکس بزرگ پیرزن بود که یک روبان سیاه گوشش بود. همونطور که به پنجره زل زده بودم گریم گرفت. چقدر دوست داشتم میرفتم در خونش رو میزدم و میخواستم برام حرف بزنه و برام از رنجاش بگه و بگه چقدر زن بودن تو این شهر سخته. دوست داشتم صاحب اون روسری صورتی تو ون از ترساش بگه و از حراسش برای راه رفتن تو خیابون. دوست داشتم زنی که از شوهرش کتک میخورد از زخمایی بگه که هیچ وقت خوب نمیشن. دختر بچه‌ای که روسری سرش بود وقتی زبون وا کرد از کودکی بگه که هیچ وقت نداشته و اون دختر فراری داستان بلند بی خونه شدنش و آدمایی بگه که هر شب بهش خونه میدادن و من ساکت باشم و فقط گوش بدم و وقتی حرفاشون تموم شد با شرمندگی بگم ببخشید که حرفاتون رو نمیفهمم.
تهران 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 شهر رویای زیبا رویا در چشم من یک رویایی در قلب من یک دنیایی تهران 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 شهر رویایی زیبا رویا در چشم من یک رویایی در قلب من یک دنیایی
کاری از رسانه پارسی. این برنامه را هم اکنون می توانید از کانال تلگرام، صفحه فیسبوک، اینستاگرام و توییتر ما Persian Media Production دنبال کنید.
برنامه تازه‌ای را از مجموعه تهران من از رادیو پیام دوست شنیدید. تا بخش بعدی برنامه های امروز با قطعه موسیقی با ما همراه بمانید.
ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید
تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی
شب راهشو گم کرد توی سوی تو گم شد
آفتاب آزادی از او چشم تو خندی
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظر خوشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد
کبوتر آفتاب از رو بوم تو پرزد
بازار چشم تو پر بوی بهاره
بوی گل و گندم تو رو به یاد میاره
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره
ای شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن
سخته به ناچاری به دندون لب فشردن
سخته توی مرداب گل تنهایی کاشتن
مجالی نیست برای قصه خوردن
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره شرقی غمگین زمستون پیش رومه.
با من اگه باشی گل و بارون کدومه؟
آواز دست ما میپیچه تو زمستون.
ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه موری، نظر خوشیدمون بمیره. تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین دیار غرب همونه.
تو آبی چشماش غریبی کرده لونه.
استای مردونش یخ سرد زمستون.
برگرد به آغوشم که برگردیم به خونه.
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نزار خورشیدمون بمیره. تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نزار خاموشی جون بگیره.
همچنان با برنامه‌های این چهار شنبه رادیو پیام دوست همراه هستید. در این ساعت وقت اون رسیده که با هم خبری بگیریم از خبرنگار. خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار. نوشین آگاهی هستم و برنامه این هفته رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه خبرنگار امروز بپردازیم، با هم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. ادامه اعتصاب قضای 18 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر در پی انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به بندی امنیتی. در این بند زندانیان از سرویس‌های بهداشتی و وسایل شخصی از جمله دارو محروم شدند. آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد، سه فعال حقوق بشر زندانی در زندان اوین، خواستار توجه به وضعیت زندانیان اعتصابی در زندان رجایی شهر شدند. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواست تا به آزار و اذیت آیت الله کاظمینی بروجردی پایان دهند. و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی شد. رضا شهابی فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومست که علارغم تحمل محکومیت 6 سال حبس همچنان در زندان به سر می برد. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما هفته گذشته 41مین همایش انجمن مطالعات بهایی برای آمریکای شمالی که به Association of Baha'i Studies یا ABS معروفه در جنوب ایالت کالیفرنیا به زبان انگلیسی برگزار شد. در این گرد همایی 4 روزه صدها دانشجو، دانشپژوه، محقق، اساتید دانشگاه و متخصصین مسائل علمی و اجتماعی از بسیاری از نقاط جهان به خصوص کشورهای آمریکای شمالی شرکت کردند و در سمینارها و کارگاه‌های آموزشی مختلف پیرامون مسائل مهمی چون یگانگی نوع بشر، بهداشت و سلامت، تعلیم و تربیت، فناوری و صنعت به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. این انجمن که در سال 1975 میلادی برای اولین بار در کانادا به منظور ترویج مطالعات دقیق و سیستماتیک آثار بهائی در رابطه با مسائل علمی و اجتماعی و بهره‌گیری از تعالیم آیین بهائی در یافتن راه حل برای مشکلات و معضلات جوامع انسانی برگزار شد، همواره فرصتی بوده است برای همکاری، همفکری، تعامل، گفتمان و تبادل نظر در میان صاحب نظران، محققان و پژوهشگران در زمینه‌های علمی و تخصصی. در طی این کنفرانس گفتگوی کوتاهی داشتیم با دکتر مهران کیایی از اعضای هیئت مدیره این انجمن در مورد اهداف و دستاوردهای کنفرانس های سالانه مطالعات بهائی برای آمریکای شمالی. اما قبل از اینکه شما رو به شنیدن این گفتگو دعوت کنم، با هم به نظرهای کوتاه چند تن از شرکت کنندگان این گردهمایی گوش کنیم.
من رویا اخوان هستم از استیت مینسوتا در آمریکا، در دانشگاه سنت کلاود استیت تدریس میکنم و در این کنفرانس یک پرزنتیشن داشتم درباره صلح جهانی و خیلی از این کنفرانس لذت بردم. خیلی الهام بخش بود برای من، برای اینکه تمام صحبت ها بر این میچرخید که چطوری میتونیم مسائل امروز رو حل کنیم، یعنی راه حل ها چی هستن. بیشتر موقع ها ما وقتی که دور هم جمع میشیم در یک گروه در مورد مشکلات صحبت میکنیم، ولی این مجموعه تمرکزش روی این بود که چه راه حل هایی وجود داره و چطور میتونیم به خودمون امیدواری بدیم و چه نوع دیدگاهی میتونیم داشته باشیم که ما رو تواندهی بده که این مشکلات رو حل بکنیم. بنابراین من در این کنفرانس احساس میکنم که خیلی انرژی تازه گرفتم، هم از محبت و دوستی که با افرادی که شرکت کردن و هم از تمام صحبتها و ایده هایی که ارائه شد.
من هولاکو هستم. دفعه دومه که اومدم کنفرانس ABS. دفعه قبل 4 سال پیش اومده بودم. اون موقعم خیلی خوش گذشت، خیلی لذت بردم از برنامه. امسال هم که اومدم برنامه عالی بود، خیلی خوب بود. بعد بعضیش که فوق العاده بود، یعنی آدم واقعا استفاده میکرد. همچنین آدمایی که اینجا باهاشون آشنا شدم خیلی عالی بود، دوستای قدیمی. در این حال سخنرانا آدمای حقیقتا پرمایه و حقیقتا عارفی هستن. دیگه با اونا در تماس بودم و واقعا خیلی چیزهای زیادی یاد گرفتم، هم از بودهای علمی، عرفانی و روحانی هم. حقیقتا همش خیلی خوب بود.
من فتحانه صادقی هستم، از هیوستن تگزاس هستم. اولین باری هست که توی این ABS میام. خیلی خیلی عالی بود، خیلی چیزها یاد گرفتیم، خیلی برای هم بچه ها خوب بود، هم برای ماها که سنمون بالاتر هست. خیلی ممنون.
من شادی صالحیان از برلینگتون نزدیک تورنتو کانادا. واقعا باعث افتخار من بوده که در این کنفرانس شرکت کنم و نه تنها از جلسه‌های بسیار عالی که باعث زیاد معلوماتم شده، ولی با دیدن دوستان عزیز از هر گوشه دنیا، و واقعا خیلی خوشحال شدم از آشنایی با دوستان جدید. من افتخار اینو داشتم که دو تا برنامه داشته باشم، یکی در مورد اعتیاد با جناب دکتر قدیریان که واقعا شناخته شده هستن در دنیا، و رول روحانیت در مبارزه با اعتیاد. و برنامه بعدی در مورد پناهندگان بود و چجوری ما باید این دیدگاهمون رو عوض بکنیم و ما به این موضوع پناهندگی به عنوان یک فرصت نگاهانیم برای یادگیری و فرصت برای پیشرفت جامعه.
اسم من سروش بهشاد هست و من از آتلانتا، دکتر چشم پزشک در دانشگاه امری تو آتلانتا کار میکنم. آمدم در این کانفرنس و خیلی این کانفرنس خوش گذشت و خیلی چیزا یاد گرفتم راجع ارتباط بین روحانیت و طب و خیلی از تاریخ امر باهایی، خیلی چیزای جدید یاد گرفتم و با دوستای باهایی، غیر باهایی آشنا بشم و خیلی چیزایی که اینجا یاد گرفتم به شهر خودم میخوام با دوستان بیشتر راجعشون حرف بزنیم. کانفرنس خیلی خوب بود.
مژگان سمی هستم از دانشگاه UC Irvine و من یه محقق بهداشت عمومی و شهرسازی هستم و برای کسایی مثل من که در این رشته ها تحقیق میکنیم خیلی مهمه که در این کانفرنس ها شرکت بکنیم، برای اینکه افکارمونو باز میکنه برای تحقیق و چجوری بریم دنبال تحقیق که انسانیت بشر رو بفهمیم بهتر.
من مجیر هستم، از سان فرانسیسکو اومدم، اولین باره که توی کنفرانس ABS شرکت میکنم. تجربه که من دارم اینه که خب خیلی احساس خوبی داشتم که این همه دوستای مختلف اینجا میدیدم. تا حالا همچین تجربه نداشتم، چون تازه از ایران اومدم، همچین جمعی رو هیچ وقت تو ایران همچین احساسی رو تجربه نکرده بودم. خب سخنرانی‌های مختلفم خیلی برام جالب بود، چون در واقع یه سری راه حل‌های روحانی به مشکلات دنیا ارائه می‌کرد. خب همچین چیزی هیچ جای دیگه‌ای واقعا نمیشه دید. فکر میکنم که واقعا ایونت خوبیه که همه بخوان شرکت بکنن و من هم دوباره شرکت بکنم.
آقای دکتر مهران کیایی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادین. میدونم سرتون اینجا خیلی شلوغه، واقعا سپاسگزارم از شرکتتون در این برنامه.
بندم خیلی خوشبخت هستم که در حضورتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر کیایی، در مورد تاریخچه و پیشینه انجمن مطالعات باهایی و این همایش‌های سالانه برای شنوندگانمون اگه ممکنه توضیحاتی بفرمایید.
بله، حدود 40 سال پیش، بیشتر از 40 سال پیش، گروهی از اندیشمندها و محققین بهایی به این مصمم شدن که دور هم جمع بشن، با هم دیگه همکاری بکنن و بتونن از تحقیقاتشون در خصوص تعالیم بهایی و یارگیری که در رشته‌های خودشون دارن بحث و مذاکره بکنن. این علاقه خودشون رو به محفل روحانی کانادا ابراز کردن و بعد بیت الله اعظم هم تایید کردن این مسئله را و انجمن مطالعات بهایی 41 سال پیش در کانادا تأسیس شد، ولی با این هدف که این انجمن به آمریکای شمالی بتونه خدمت‌های خودش رو هم ارائه بکنه. برای همین این هیئت برگزار کننده انجمن مطالعات بهایی مسئول خدماتش در آمریکا، کانادا و آلاسکا، یعنی در آمریکای شمالی شامل میشه.
بله، بنابراین این محققین و اندیشمندان کسانی بودن که در رشته‌های علمی و حرفه‌ای خودشون تخصص داشتن و همینطور در تعالیم بهائی پژوهش می‌کردن و به نوعی می‌خواستن ارتباطی به وجود بیارن بین این دو.
هدف اصلی همیشه همین بوده، همونطوری که در تعالیم حضرت ولی امرالله هم ما مطالعه می‌کنیم، معنی علم و پژوهشگری در امر بهایی رو ارتباط دادن تعالیم بهایی، مطالب روحانی به مسائل علمی و حرفه‌ای قلمداد شده به عبارتی. برای همین هم از اول بنیاد این انجمن هدف همین بوده، این همبستگی و ارتباط بین امور روحانی و امور حرفه‌ای و علمی در جامعه.
بله، در حقیقت چه چیزی این کنفرانس رو از کنفرانس های دیگه مجزا میکنه؟ یعنی ویژگی های این کنفرانس چی هست؟
این کنفرانس واقعا یک محیط فراگیری هست، یک محیط یادگیری هست از یکدیگر. چه کسی یک محقق خبره باشه، دانشمندی باشه، اندیشمندی باشه، یا یک جوانی باشه که تازه به محیط علمی و فرهنگی پا گذاشته باشه، محیطی هست که همه از یکدیگر و از تجربه های همدیگه استفاده میکنن. محیطی هست که با خضوع و فروتنی هر کسی چیزی رو که میدونه موقعیتی فراهم میشه که عرضه بکنه و بقیه از این بهره برداری بکنن و از این تجربیات و نتایجی که در کارهای امور علمی خودشون گرفتن بتونن استفاده بکنن.
بله خیلی ممنون. اهداف این به اصطلاح کنفرانس چی هست؟ شما یه مقدار توضیح دادین که این محیط یادگیری هست و تبادل افکار و نظر، چه اهداف دیگه ای داره این کنفرانس؟
در درجه اول هدف اصلی انجمن غنی کردن افکار و به اندیشه شرکت کنندگان هست و این غنی کردن افکار و اندیشه با ارائه برنامه‌های مختلف صورت می‌گیره. مثلا عرض می‌کنم خدمتون در کنفرانس صحبت‌ها، نوت‌ها و برنامه‌هایی که اجرا میشه بعضی از اونها دعوت میشن که اینها را منتشر بکنن. البته انجمن متجاوز از 30 سال هست که یک جورنال علمی طبع میکنه و این جورنال در سال 2 یا 3 بار چاپ میشه. این جورنال شناخته شده هست، از جزء مطبوعات علمی حساب میشه و در دانشگاه ها محققین از محتوای این جورنال ها میتونن در رساله های خودشون استفاده بکنن و این چون به رسمیت شناخته شده جورنال خیلی مهمی هست و این یادگیری ها ثبت میشه در این جورنال، یکی از راهاش همین هست. بعد در طی سال هم ما سمینارهایی داریم در مسائل مختلف که اینها به اصطلاح متمرکز میشن در یک رشته، سمینارهایی مثلا در مورد مسائل حقوقی یا سمیناری در مورد مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، تربیتی، علمی، حتی در مورد رسانه‌های اجتماعی ما پارسال سمیناری داشتیم، در مورد مسائل پزشکی سمیناری پارسال داشتیم و این موقعیتی هست که گروه‌های کوچکتری دور هم جمع بشن و با هم دیگه همکاری بکنن و این همکاری فقط برای غنی کردن و یادگیری از یکدیگر هست که این علم و دانش واقعا توسعه و ترقی پیدا بکنه. علم و دانشی که ربط داره به تعالیم روحانی و همبستگی هست به تعالیم روحانی و مسائل اجتماعی و علمی و فرهنگی.
در کنفرانس امسال چند گروه داشتین، گروه های حرفه‌ای که اینجا با هم جلسات همفکری و یادگیری داشتند و موضوعاتش چی بوده؟
بله، این گروه ها از حدود 4 سال پیش طی هدایت و راهنمایی بتوند اعظم شروع به کار کردن. هدف از این گروه های اجرایی هستش که تعدادی کسایی که در یه رشته مخصوصی فعالیت میکنن، مثل مثلا رشته پزشکی یا رشته حقوقی یا اقتصاد، اینا دور هم جمع بشن و اولین کاری که میکنن اینه که بحث و مداقه بکنن در مورد مسائل قامزی که در رشته خودشون هست. نه اینکه اول شروع بکنن که ما نظر دیانت بهایی این هست و این کارها رو باید انجام بدیم، اول ببینیم که درد عالم در چه هست، در رشته حقوقی مشکلات که در این رشته وجود داره، مسائل قامز و پیچیده، مسائلی که الان مورد بحث و جدل از اینا چی هست، یا مثلا در مسائل اقتصادی چه فرضیاتی وجود داره که این فرضیات منافی مثلا تعالیم روحانی هست. اینها رو انتخاب میکنن و راجبش بحث و شور میکنن و بعد وقتی که مطالعه کردن نظریاتی که در محیط علمی و حرفه‌ای راجبش بحث و مشورت میشه، از چه راهی میتونیم تعالیم بهایی رو استفاده بکنیم که این مشکلات رو بتونیم حل بکنیم. یک مطلبی رو مثلا انتخاب میکنن، روی مسئله کار میکنن، با هم مشورت میکنن، بعد سمیناری تهیه میکنن، از اشخاص دیگری در این مسئله خبره هستن دعوتشون میکنن، اینها میان در این مسائل بحث و مشورت میکنن. نتیجه اینها ممکن است که بعضی ها از این سمینارها یک مثلا مقاله ای رو ثبت بکنه با همکاری با هم، که بعد این مقاله مورد بحث و مشورت بقیه قرار میگیره و بعد تبدیل به یک مقاله رسمی علمی میشه که در جورنال میتونه چاپ بشه، یا اینکه کتابی مثلا میشنن چاپ بکنن راجب این مسئله مخصوص. مثلا الان ما در انجمن یک کتابی امسال چاپ خواهیم کرد که راجب دین و اجتماع هست و این مسائل قامزی که اختلاف مسائلی که در جامعه وجود داره، شک و تردیدی که مردم نسبت به دین دارن مورد بحث و دقت قرار میده و متجاوز از 300 صفحه این کتاب 12 مقاله مهم در این کتاب نوشته شده و این امسال نتیجه همکاری 4 سال از این محققین و اندیشمندان بهایی هست که با هم کار کردن، چند بار دور هم جمع شدن و با هم دیگه ارتباط داشتن و نتیجه این رو در این کتاب ما امسال چاپ خواهیم کرد. همیشه در انجمن مطالعات بهایی ما سعی می‌کنیم از کسانی که هم فکر هستن، چه بهایی و چه غیر بهایی، استفاده بکنیم. مثلا در کنفرانس امسال ما خانم کریستین مونرو از دانشگاه لس آنجلس تشریف میارن و ایشون راجع به آلتروئیسم صحبت میکنن، راجع به خیرخواهی صحبت میکنن و این ریشه روحانی این رو ایشون سالهاست که دارن تحقیق راجبش میکنن، چیزی که بعضیا با شک و تردید راجبش صحبت میکنن. کسی که خیرخواه هست همیشه از نظر مادی میگن برای نفع شخصی هست، در حالی که این خانم تحقیقاتی کردن که این یه ریشه روحانی داره و خب خیلی این ایده نزدیک به اندیشه بهایی هست. برای همین یکی دو نفر از محققین بهایی با ایشون همکاری میکنن و در این کنفرانس راجب این مسئله شور و مشورت خواهد شد که این همبستگی نه تنها بین اندیشمندان بهایی هست، بلکه با کسانی که هم فکر هستن همکاری باز هست.
خیلی ممنونم. در این کنفرانس شاهد این بودم که درست این کنفرانس برای آمریکای شمالی هست، ولی خیلی از شرکت کنندگان از جاهای مختلف دنیا، از اروپا، از آمریکای جنوبی، از آفریقا، این تنوع رو شما چجوری توضیح میدین؟
ما واقعا خیلی خوشوقت هستیم که طی سالهای گذشته تعداد شرکت کنندگان ما خارج از آمریکای شمالی بی نهایت فراوان بوده. بعضی سالها تا 50 مملکت مختلف ما شرکت کننده داشتیم. معمولا بین 1000-1500 نفر رو در این کنفرانس ها شرکت میکنن و این محیط یادگیری و فراگیری هرچی به اصطلاح کثرت بیشتری داشته باشه، تنوع بیشتری داشته باشه، به ارزش این کنفرانس اضافه میکنه.
خیلی ممنون. از برنامه‌های هنری کنفرانس برامون بگید.
واقعا ما سعی می‌کنیم که این برنامه‌های علمی که ارائه میشه با هنر توأم باشه که برای تلطیف روح انسان مفید باشه. هدف این هست که ما خودمون رو با زیبایی بیشتر آشنا بکنیم. برنامه‌های هنری که در این کنفرانس ها هستن به نحو عمده برای سرگرمی و تفنن نیستن، واقعا برای تجلیل هنر هست. این برنامه ممکنه به عنوان موسیقی باشه، به عنوان تئاتر باشه، رقص‌های حرفه‌ای و ملی و سنتی باشه. این برنامه حتی کرنهای زیبا، نقاشی‌های مختلف راجبش صحبت میشه و این سعی میکنن که زیبایی رو در این کنفرانس ها تا اونجایی که ممکن هست در حد امکان ما هست ما ارائه بکنیم و کسانی که شرکت میکنن در این کنفرانس بتونن بهره‌مند بشن از این تلطیف رو.
آقای دکتر مهران کیایی، واقعا میدونم که سرتون خیلی شلوغ بود و اینکه لطف کردین و وقتتون رو به ما دادین بی نهایت سپاسگزارم.
خیلی متشکر هستم، خیلی خوش آمدید به کنفرانس ما و تشکر میکنم از اینکه علاقه من بودید راجع به کنفرانس و راجع به انجمن مطالب بیشتری رو به خدمت شنوندگانتون برسونم.
خواهش میکنم، موفق باشین.
قربان شما.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی، از آنی همه من، من نیز شدم در تو، از آنم همه تو، ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جان. بی
بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان درا ای یوسف کنعان من. تو هستی من شدی، از آنی همه من نیست شدم در تو، از آنم همه تو، دلتنگم و دیدار تو درمان من است، بیرنگ رو خد زمان زندان من است. بگذاشتیم غم تو نگذاشت مرا، حقا که غمت از تو وفادارتر است. بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی، آن که از غم هجران تو
بهایان ایران یا bahaizofiran.org عنوان وبسایت جدیدی است که اطلاعات بیشتری را در مورد عقاید و باورهای بهاییان، تعالیم و تاریخ این دیانت که از ایران برخواسته ارائه میده و اینکه چگونه جامعه بهایی ایران دوش به دوش هموطنان خود برای پیشرفت، توسعه و تعالی سرزمینشون تلاش میکنند. امیدواریم فرصت کنید و به این وبسایت سری بزنید و با دوستان خودتون هم اون رو سهیم بشید. آدرس این وبسایت هست bahaizofiran.org. شنوندگان عزیز، در این دقایق پایانی برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست اجازه بدین تا اطلاعات راه‌های تماس با ما رو با شما در میون بگذارم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-8888. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، گوگل پلاس و ساوند کلاود ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و در پیامرسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید. همراهان خوب رادیو پیام دوست، در اینجا برنامه‌های این چهار شنبه ما هم به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.